أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حجیت مثبتات استصحاب به عنوان اصل عملی، بنابر اینکه ما مفاد ادله حجیت استصحاب را، ادله استصحاب را جعل حکم مماثل بدونیم، انشای حکم مماثل در مورد استصحاب را ملتزم بشیم، بحث بر اساس این مبنا گذشت که بر اساس این مبنا وجهی برای مثبت بودن استصحاب نسبت به آثار لوازم عقلی و لوازم عادی مستصحب نیست. بس منتهی شد به این که اگر ما در حجیت استصحاب مبانی دیگر را ملتزم بشیم، مبنای جعل یقین به اعتبار یقین به حدوث، یقیناً بالبقا را ملتزم بشیم، یا مبنای جعل منجزیت و معذریت را ملتزم بشیم، آیا بر اساس این مبانی می شود حکم کرد به حجیت استصحاب نسبت به لوازم آثار لوازم عادی و عقلی یا نه؟ اینجا اونچه که از کلام مرحوم محقق اصفهانی در این قسمت استفاده میشه اینه که ایشون فرمود نه، اگر ما در باب استصحاب قائل به اعتبار یقین به اعتبار علم بشویم، بنابر این مبنا مثبتات استصحاب حجت هست، لوازم عقلی، آثار لوازم عقلی و لوازم عادی بار میشه، به جهت اینکه وقتی شارع اعتبار کرد در مورد شک در بقا که این مکلف یقین دارد و عالم هست، این اعتبار علم نسبت به متیقن، اعتبار نسبت به لوازم او هم خواهد بود. بنابراین ما اگر بخواهیم بحث بکنیم که استصحاب مثبت لوازم هست یا نه، باید بین مبانی مختلف در حجیت تفصیل بدیم. ایشون در مجموع فرمودن که چهار نظر در حجیت استصحاب هست. روی دو نظر مثبتات استصحاب حجت میشه، روی دو نظر دیگه مثبتات استصحاب حجت نمیشه. اگر ما معنای حجیت را التزام به معدا در باب امارات یا در باب استصحاب التزام به متیقن، اینکه ملتزم به متیقن بشید، اگر این مبنا را قائل بشیم، و همینطور اگر مبنای اعتبار یقین سابق در زمان لاحق را ملتزم بشیم، بنابر این دو مبنا همانطور که استصحاب آثار نفس متیقن را بار میکنه، آثار لوازم را ولو لوازم عقلی را بار میکنه. ولی اگر در باب استصحاب ما دو تا مبنای دیگر را قائل بشیم، یکی مبنای جعل حکم مماثل، یکی مبنای جعل منجزیت و معذریت، فرموده بنابر این دو مبنای دو سوم و چهارم دیگه نه، استصحاب فقط آثار شرعی خود متیقن را بار میکنه، مثبت آثار شرعی لوازم نیست. ولی در این طبق فرمایشات ایشون اگر ما مبنای اعتبار یقین، اعتبار علم را در استصحاب قائل بشیم، در این صورت باید قائل بشیم که نسبت به مثبتاتش هم نسبت به لوازم عقلی مثبت هست، یعنی آثار شرعی لوازم عقلی بار میشه. چرا؟ به جهت اینکه وقتی یقین شخص را شارع متیقن فرض کرد، شک او را در بقا میمثاق یقین قرار داد، اعتبار یقین نسبت به شی مستلزم اعتبار یقین نسبت به لوازم او هم هست. روی این حساب فرموده بر اساس این مبنا کردن ما راه فرار نسبت به حجیت مثبتات نداریم. این اون چیزیست که از فرمایشات ایشون استفاده میشه. و از فرمایشات مرحوم نائینی هم اینجور استفاده میشه که اگر ما در مورد استصحاب اعتبار علم را قبول کردیم، اعتبار طریقیت را قبول کردیم، این معناش اینه که نسبت به لوازمش هم مکلف یقین داره، و وقتی نسبت به لازم یا لازم عادی یا لازم عقلی یقین داشته باشه، طبعا آثار او بار میشه. فرمایش این اعلام اینه. اشکالی که در این قسمت متوجه هست عبارت از اینه که نه، حتی اگر ما این مبنای اعتبار یقین، اعتبار علم را در استصحاب ملتزم بشیم، ولی این اعتبار علمی که در استصحاب به عنوان اصل عملی وجود داره، اعتبار علم از حیث جری عملی هست، اعتبار علم هست ولی من حیث جری عملی. به چه بیان؟ به همون بیانی که خود مرحوم نائینی در موارد متعدد قبلا هم اشاره شده، تکرارم فرموده که علم دارای خصوصیات و صفاتی هست که بعضی از این صفات قابلیت جعل را ندارد، بعضی از این صفات قابلیت اعتبار و جعل را داره. که خود در همین کلام ایشون که همینجا هم در بحث استصحاب مطلب بعدی که متعرض میشه، اونجا هم به تفصیلی اومده. خب اون خصوصیتی که قابلیت اعتبار را نداره، اون حیثیت تکوینی یقین هست که موجب سکون نفس و آرامش میشه. ولی از این که بگذریم، یه حیثیت طریقیت و کاشفیت نسبت به واقع داره. یه صفت دیگه هم در کنار او داره که موجب جری عملی بر طبق واقع میشه، بر طبق معلوم میشه. علم به شی موجب جری عملی بر طبق او میشه، همونطوری که خود مرحوم نائینی هم مثال زده به این که علم به وجود امر ذی مصلحت موجب حرکت به سمت او میشه. کسی که تشنه هست و دنبال آبه، علم به وجود آب در یک نقطه خاصی در یک مکان خاصی موجب حرکت مکلف به سمت اون نقطه میشه که از اون آب استفاده کنه. همونطور که در منهیات و مبغوضات هم علم به مفسده در یه مورد موجب فرار مکلف میشه. اگر خطری را احراز کرد، علم به وجود خطر در یک مکانی پیدا کرد، حیوان درنده در یک جایی هست، این علم موجب فرار مکلف و انزجار مکلف از اون سمت میشه. خب این حیثیت دوم. اگر در مورد استصحاب در ادله استصحاب که درش لا تنگذل یقین به شک وارد شده، اگر کسی قائل به اعتبار یقین برای ظرف بقا هم بشه، بگه مستفاد از دلیل استصحاب این است که شارع یقین به حدوث را یقین به بقا اعتبار کرده، اگه این را هم ملتزم بشه، ولی با توجه به خصوصیت استصحاب که در شک ملحوظ هست، این اعتبار یقین از جهت جری عملی بر طبق علم و بر طبق یقین هست، نه من حیث الکاشفیه و طریقیت الی الواقع. و وقتی از حیث جری عملی شد دیگه، دلیل استصحاب وقتی مکلف را متیقن حساب کرد در جایی که شخص یقین به حدوث داره، دایره تعبد بیش از این دیگه نمیشه، یعنی از دلیل تعبد بیش از این نمیشه استفاده کرد که چیزی را که یقین به حدوث او دارید در بقای همون که شما شک دارید، شارع شما را عالم به بقای همون قرار داده. اونی را که یقین دارید، یقین به حدوث دارید، نسبت به او متیقن بالبقا هستید، عالم به بقا هستید. جری عملی به این بله، من حیث جری عملیه. خب در اینجا اونی را که مکلف نسبت به او یقین دارد، خود ملزوم بود. در مثال نبات لحیه، در مثال حاجب، اونی را که یقین به حدوث دارد خود ملزوم بود، عدم الحاجب بود. شارع هم مکلف را که یقین به حدوث این داشت، متیقن به بقای برای همین اعتبار کرده. اما نسبت به لازمه او که یقین به حدوث نداشت، نسبت به لازم این ملزوم که نبات اللحیه باشه یا تحقق القصد باشه، نسبت به او که یقین به حدوث نداشت، وقتی یقین به حدوث نسبت به او نداشت، دیگه دلیل تعبد که کل متیقن بالحدوث را متیقن بالبقا اعتبار میکنه، در مورد لازم تطبیق نمیشه، در مورد لازم جاری نمیشه. ولو مدلول دلیل استصحاب اعتبار یقین به بقا هم باشه، ولی چون یقین به بقا در مورد یقین به حدوث محقق شده، به شارع متیقن به حدوث را متیقن به بقا فرض کرده، هر جا یقین به حدوثی باشد در اون مورد یقین به بقا هم فرض میشه. بیش از این از دلیل استصحاب نمیشه استفاده کرد. پس اینطور نیست که ما اگر در ادله استصحاب قائل به جعل حکم، جعل علم، جعل یقین، یقین تعبدی شدیم، لازمه این مبنا این باشه که در حجی بله، در نسبت به مثبتات استصحاب، نسبت به مثبتات اصول هم قائل به حجیت بشیم. نه، بین اینها فاصله هست، تلازمی در کار نیست. بله، نسبت به مواردی که مکلف یقین تکوینی به امری داره، یقین تکوینی به امر مستلزم یقین تکوینی نسبت به لوازمش هم هست. اگه در واقعا شخصی یقین به حیات داشته باشه، یا به بقای حیات داشته باشه، یا یقین به، در هم مثال حاجب، یقین به عدم حاجب داشته باشه، یقین به عدم حاجب به ذمیمه سب ما به این عوض موجب یقین به تحقق قصد میشه. اگر یقین به این لازم هم میشه، ولی این خصوصیت یقین تکوینی هست. دلیل استصحاب شخص را نسبت، دلیل استصحاب مفاد او تعبد به یقینه، نه ایجاد یقین ویدانه. وقتی مفاد او تعبد به یقین بود، به مقداری که در موضوع این تعبد عقص شده است، تعبد ثابت میشه. در موضوع این تعبد هم یقین به حدوثه. نسبت به هر امری که به حدوث او یقین داره مکلف، نسبت به همون عالم به بقا اعتبار میشه. روی حساب این که ما اگر در مورد استصحاب این مبنای جعل اما جعل علمیت را قائل شدیم، لزوماً باید ملتزم به حجیت اصل مثبت بشیم. این مطلب تمام نیست. پس بنابر مبنای همونطور که بنابر مبنای جعل حکم مماثل بنابر مبنای جعل حکم مماثل نتیجه دلیل استصحاب و تعبد استصحابی فقط ترتیب آثار خود متیقن هست، اما آثار لوازم عقلی بار نمیشه. بنابر مبنای اعتبار یقین هم همینه، چون این یقینه که در استصحاب به عنوان اصل اثبات میشه، یقین من حیث جلی عملی، اعتبار من حیث جلی عملی.
شاید که
جلی علمیت قائل میشن، شاید جلی عملی ندونن. بله، همینه کلام در همینه. ما الان فرض کنیم اما اگه این رو از باب اماره بدونیم، اون حرف دیگه. الان بنابراین که در این قسمت مقام اول از بحث اینه که اگر ما استصحاب را از اصل عملی دونستیم، از اصول عملی دونستیم، با توجه به اختلاف مبانی که در حجیت استصحاب هست، آیا در نتیجه فرق ایجاد میشه یا نه؟ این در مقام دوم که بحث از اینه که آیا مثبتات امارات حجت هست یا حجت نی، به مناسبت اونجا بحث میشه که اگر ما استصحاب را اماره بدونیم، آیا لازمه اماره بودن استصحاب این هست که نسبت به لوازمش هم حجت باشه، مثبت لوازم باشه، آثار لوازم باشه یا نه؟ ولی در این قسمت اول که ما با استصحاب به عنوان اصل عملی برخورد میکنیم و مبانی مختلف روی این فرض را حساب میکنیم، آیا باید حکم به حجیت در مثبتات بکنیم یا اینکه نه، مثبتات حجت نیست؟ خب این پس بنابر مبنای جعل طریقیت و جعل علمیت مثبتات استصحاب حجت نیست، همونطور که بنابر مبنای جعل حکم مماثل. بنابر مبنای دیگر که مبنای جعل منجزیت و معذریت باشه، همون مبنایی که مرحوم آخون در بحث امارات تصریح به این کردن که اونی را که از ادله حجیت امارات استفاده میشه، غیر از جعل الحجیه، جعل المنجزیه و المعذریه، چیزی دیگه نیست ورای حکم واقعی که اماره قائم به او می شود. ورای او ما یک حکم تکلیفی نداریم که مماثل با حکم واقعی باشه که به عنوان حکم طریقی شعار جعل کرده باشه، فقط منجزیت و معذریته. بنابر مبنای جعل منجزیت و معذریت، دلیل استصحاب اگه گفته که یقین به بله در جایی که شما یقین به حدوث دارید باید ابقا بکنید حالت سابقه را، مفاد دلیل استصحاب را ما به این برگردوندیم که شارع در حقیقت یقین به حدوث را منجز نسبت به بقا قرار داد، نسبت به بقا منجز قرار داد. خب وقتی بله در حقیقت باقت نظر از این تنزیل، باقت نظر از این اعتبار و تعبد، یقین نسبت به متعلق خودش منجز بود، ولی شارع به واسطه دلیل استصحاب حکم به منجزیت نسبت به حالت بقایی هم کرده. خب اگه مدلول دلیل استصحاب رو ما این بگیریم، همونطور که در کلمات از جمله کلمات معلوم اسمانی اومده، معلومه که این دیگه حد تعبد دیگه از دایره خود متیقن سرایت و تعدی نمی کنه، در همون حد محدود میشه. اونی را که مورد یقین به حدوث هست، یقین در جایی را که یقین به حدوث هست، نسبت به او، نسبت به چیزی را که یقین به حدوث او دارد، در بقای او شارع این یقین را منجز قرار داده، اما نسبت به چیزی که یقین به حدوث او نداریم، یقین به حدوث او نداریم، فقط یقین به حدوث ملزوم او داریم که در لوازم عادی و لوازم عقلی از این قبیله، دیگه معنا نداره که، یعنی از دلیل مقدار استفاده نمیشه که این یقین حجت و منجز بقای او هم بشود، منجز نسبت به او هم بشود. در جایی را که مورد یقین به حدوث باشه، در اونجا نسبت به بقای او منجز اعتبار کرده، تعبد به منجزیت کرده، نه در اکثر از او. خب پس نسبت به این مبنا هم معلوم شد. نتیجه بحث این شد که ما در استصحاب هر یک از این مبانی معروف در حجیت استصحاب را که ملاحظه بکنیم، اون دلیل تعبدی که از او ما حجیت استصحاب را به دست می آوریم، دلیل تعبدی مفاد او زیغ دارد. اون مقداری که از این دلیل استصحاب استفاده می شود فقط حجیت نسبت به حجیت نسبت به آثار خود متیقن هست، اما آثار لوازم متیقن، آثار لوازم متیقن چه لازم عقلی چه لازم عادی، اینا دیگه در دایره تعبد قرار ندارد. یعنی دلیل تعبد از او در نمی آید. این مقدار از تعبد، بله ممکن هست در یه موردی شارع به دلیل تعبدی لوازم عقل، آثار لوازم عالی، لوازم عقلی را بار بکنه، این محال نیست، استحاله ثبوتی ندارد. ولی تمام حرف اینه که از دلیل در مقام اثبات این معنا استفاده نمیشه، همونطور که در کلام مرحوم نائینی هم اومده، در کلام محققین دیگه اومده. اگه در یه موردی فرض بکنیم که بله شارع استصحاب را در یه مورد خاصی جاری کرده که خود متیقن اثر شرعی ندارد، لازم عادی و لازم عقلی داره، اثر شرعی هم مال این لازم عادی و لازم عقلیه، خب اینجا اگه به صورت خاص دلیل استصحاب در این مورد وارد بشه، از باب دلالت اقتضا ما ملتزم به این میشیم، مشکلی در این جهت نیست، چون محظور محظور ثبوتی نیست، تعبد به لازم، تعبد به آثار شرعی لازم عقلی که محظور ثبوتی نداره. تمام حرف اینه که از مقام اثبات این مقدار از تعبد که استفاده میشه، اونی که استفاده میشه از تعبد، تعبد نسبت به آثار متیقن. خب تا اینجا پس این مبانی مختلف، بله مبانی مختلف در اینجا در نتیجه مختلف نبودن، بلکه روی همه مبانی نتیجه شد عدم حجیت استصحاب نسبت به آثار. با توضیحی که داده شد، محل بحث اینه که از نظر ثبوت، از نظر اثباتی دلیل تعبد آیا سعه داره، این آثار لوازم رو میگیره یا نمیگیره. ولی همونطور که جلسه قبل هم اشاره شد، در اینجا مرحوم نائینی در این بحث مثبت بودن استصحاب نسبت به آثار لوازم شرعی فرموده که اینجا در حقیقت بحثی اونی که باید محور بحث قرار بگیره و مورد بحث قرار بگیره اینه که مجعول در باب استصحاب چیه، مجعول در باب استصحاب چیه. اگر مجعول در بین مردد بین دو امر شد، در یک تقدیر معنا ندارد حجیت لوازم، در تقدیر دیگر حتما لوازم حجت میشه. بس برمیگرده به مقام ثبوت و کیفیت جل در مقام ثبوت. اما اینکه از نظر اثباتی ما بحث بکنیم آیا ادله اطلاق دارد، اینجا را میگیرد یا اینجا را نمیگیرد، کما اینکه مرحوم آخوند از ظاهر عبارتش اینطور استفاده میشه که بحث را برده به لحاظ مقام اثبات و همچون مرحوم شیخ که فرمودن که این دلیل افلاق نداره که این آثار لوازم را بگیره، فقط اون مقداری که منصرف او اول متیقن هست آثار خود ملزوم هست، این جور بحث کردن که جا نداره، محل نداره. بحث در حقیقت اثباتی نیست به این معنا که ما از مقدار دلالت دلیل بحث کنیم. بحث در اونی که مورد بحثه اینه که باید ببینیم که آیا مجعول در بین در باب استصحاب چیه؟ هر چیزی که مجعول باشد یه لازمی داره. اگه به صورت واضح‌تر فرموده ام دایر بین این که در باب استصحاب ما مجعول را جری عملی بدانیم یا مجعول را طریقیت و کاشفیت بدونیم، اگر مجعول را طریقیت و کاشفیت بگیریم لزوماً لوازم عادی و عقلی هم اگر اثر داشته باشه آثارش باید بار بشه، ولی اگر مجعول را جری عملی علی طبق متیقن بگیریم، نه دیگه مجعول منحصره. اگر مجعول این باشه اونی که استصحاب اقتضا میکنه فقط ترتیب اثر شرعی خود متیقن است، اثر شرعی لوازم اینجا بار نمیشه. پس فرموده ما باید اینجور بحث بکنیم که مجعول در بین چیه در باب استصحاب، نه این که بحث از این بکنیم که دلیل حجیت، آیا دلیل حجیت استصحاب آیا اطلاق داره، لوازم آثار لوازم عقلیه را میگیره یا اختصاص داره به آثار لوازم اختصاص داره به آثار خود متیقن. حالا در این مقام چطور تعیین بکنیم که مجعول چیه؟ خود ایشون اینجور فرموده از مواردی که همون مطلب را تکرار کردن در مورد صفات علم و خصوصیات علم، همین بحثه که ایشون فرمودن که خب در اینجا برای علم خصوصیات و صفات متعددی وجود داره، خصوصیات و صفات متعددی وجود داره که در مجموع چهار صفت و چهار خصوصیته. اونچه که در مورد اماره جعل می شود همون حیثیت کاشفیت و طریقیت نسبت به واقع هست، کاشفیت و طریقیت نسبت به واقع هست. ولی اونی که در مورد اصل جعل می شود حیثیت کاشفیت و طریقیت نیست. اصل حتی اگر اصل محرز هم باشد مجعول در او کیفیت کاشفیت و طریقیت نیست. طریقیت و کاشفیت مربوط به اماره هست، اما اصل عملی در او کاشفیت جعل نشده. اون چیزی که در مورد اصل عملی جعل می شود مجرد تطبیق عمل علی معدای اصله. چرا؟ چون در اصول عملیه چیزی که مقتضی کشف و احراز باشه وجود نداره. اصول عملیه طریق به معدا نیستن، اصول عملیه وظایف تعبدیه‌ای هستن که شارع برای متحیر و شاک در واقعه قرار داده و جعل کرده. خب اگر این خصوصیت اصل عملی را ملاحظه بکنیم دیگه بیش از تطبیق عمل از بر معدا از دلیل حجیت اصل استفاده نمیشه، چه اصل محرز باشه چه اصل غیر محرز باشه. فرق اصل محرز با اصل غیر محرز فقط در اینه که ایشون فرمود اصل محرز خصوصیتش اینه که شارع بنای عملی بر احد طرف شک گذار، به مکلف گفته بنای عملی بر احد طرف شک بذار از باب این که این واقع هست و طرف آخر رو ملاحظه نکن. اما طریقیت، ارائه واقع، کشف از واقع، اینا در مورد اصل عملی وجود نداره. بر این فرموده بر این اساس اونچه که در اصول عملی جعل شده از این جهات موجود در علم جهت سومه. جهت دوم در امارات جعل شده، جهت سوم که حرکت و جری عملی نحو المعلومه، این در باب اصول عملی جعل شده. ولو کلمه احراز را هم در اصول میارن، میگن اصول محرزه تقسیم میشود به اصول محرزه به اصول غیر محرزه، ولی احراز در اینجا با احراز در امارات فرق داره. احراز در اینجا مجرد اینه که بنای بر واقع بسان، جری عملی بر طبق واقع با بنای بر واقع. روی نصاب اگه گفتیم مثلا قاعده طهارت اصل محرزه، یعنی بنای بر این بذار که این طهارت واقعیه دارد و در مقام ظاهر بنای بر این بذار، یا در باب بله در مواردی مثل قاعده فلاق اینا اگه گفتیم که اینها اصل محرزه هستن، مقصود این که بنای بر انجام گرفتن عمل به صورت صحیح بذار، نه اینکه این کشف از وجود عمل صحیح بکنه و طریقیت نسبت به عمل صحیح باشه. خب وقتی که اینطور شد در محل بحث، این که ما استصحاب را مثبتات استصحاب را حجت بدونیم یا نه، باید نگاه بکنیم که مجعول در بین چیه. اگه مجعول در بین بله مجعول در بین چون حیفیت کاشفیت نیست، حیفیت طریقیت نیست، بلکه مجعول در بین فقط جری عملی بر طبق معدا هست، روی حساب از به ملاحظه این مجعول بیش از ترجیب آثار خود متیقن بار نمیشه، بیش از ترتیب آثار خود متیقن بار نمیشه، اما یعنی آثار لوازم عقلی و لوازم شرعی بار نمیشه. پس در اینجا در حقیقت ما اگر قائل به در باب استصحاب قائل به جعل طریقیت شدیم، قائل به جعل طریقیت شدیم و اعتبار علم در باب استصحاب را قبول کردیم، این سر از اماره بودن در میاره. وقتی اماره شد لازمش حجیت مثبتاته. اگر بخواهد از سر از اماره بودن در نیاورد، باید مجعول در او را خصوص جری عملی بدونیم. حاصل فرمایش مرحوم ناینی اینه که اگر بخواهد سر از اماره بودن در نیاورد، باید مجعول در او را خصوص جری عملی بدونیم. وقتی جری عملی شد دیگه لازمه مجعول بودن جری عملی به تطبیق عمل بر طبق معدا اینه که مثبتاتش هم حجت نباشد. این فرمایش مرحوم ناینی. خب نسبت به این فرمایش اشکال شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم آقای خویی، در جای دیگه هم در موارد دیگه در مباحث دیگه هم به این فرمایش مرحوم ناینی اشکال میشه. حاصل اشکال و مناقشه اینه که همونطور که خود مرحوم ناینی به ما یاد داده، وقتی ما قرار شد که برای علم صفات متعدد و جهات متعددی تصویر بکنیم، خب اونجه که در مورد اماره یا اصل در حیطه تعبد قرار میگیرد، ممکنه همین حیفیت علمیت و حیفیت یقین باشه. همین حیفیت علمیت، همین حیفیت یقین مورد تعبد قرار بگیره، ولی در عین این که این حیفیت مورد تعبد قرار گرفت، وجه تعبد مختلف باشه، نقطه تعبد مختلف باشه. یعنی در مورد اماره شارع ما را متعبد به علم به یقین بکنه، خبر سفر را علم اعتبار بکنه، ولی من حیث طریقیت الالواقع و کاشفیت از واقع، در مورد استصحاب شارع ما را متعبد به یقین قرار بده و مجعول در بین یقین باشد، مجعول در بین یقین به علم باشه، ولی در این حال من حیث جری عملی این که در مورد استصحاب کشف از واقع وجود ندارد چون اصل عملیه است، یا اگر کشفی وجود داشته باشد در مورد اصول عملیه تعبد روی حیثیت کشف نرفته. فرق اصل با اماره اینه که در اماره هم کشف ذاتی ولو ناقص وجود داره و هم تعبد شارع روی حیثیت کشف رفته. در مورد اصول یا اصلا کشفی وجود نداره یا اگر کشفی هم وجود داشته باشه حیثیت تعبد روی کشف نرفته. این مقدار مانع از این نمیشه که ما در مورد اصل عملی مثل استصحاب مجعول در بین را یقین و علم بگیریم. در عین اینکه مجعول در بین علم و یقین هست، در عین اینکه مجعول در بین علم و یقینه، ممکنه نقطه این تعبد که اعتبار یقین شده اعتبار علم شده حیث جری عملی باشه، نه اینکه اعتبار یقین نشده باشه. اینجا اعتبار یقین نشده باشه. اونجا از فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت استفاده میشه که انه این مطلبه که اعتبار یقین به اعتبار علم در هر موردی ملازمه داره، با اینکه او را شارع کاشف تام اعتبار کرده، حیثیت کشف را ملحوظ قرار داده باشه، ولی با توجه به مطالب اصلی، مواد مطالب که در کلام خود مرحوم نائینی هست، به خود مرحوم نائینی اشکال میشه که نه، لزوما اینجور نیست. ممکنه مجعول در بین اعتبار علم و اعتبار یقین باشه، ولی وجه این جل و نقطه این جل حیثیت جری عملی باشه. اینا جزء نکات جل و وجه جل باشه، نه اینکه مجعول مستقیما جری عملی باشه. وقت نتیجه این میشه که ما اگه در باب استصحاب اصل عملی را قائل شدیم، از باب اصل عملی قائل به حجیت استصحاب شدیم، میتوانیم در روی این مبنا هم مجعول را اعتبار علم به اعتبار یقین بگیریم. یعنی یقین به حدوث را شارع یقین به بقا اعتبار کرده. این قسمت اول از فرمایش اشکال به مرحوم نائینی که اینطور نیست که اصل بودن منافات داشته باشه با اعتبار علم به یقین. مطلب دوم، اشکال دوم اینه که مرحوم نائینی کن مفروغان ان گرفت که اگر مجعول مجعول اگر اعتبار علم شد، لزوماً آثار شرعی لازم عقلی بار میشه، و اگر مجعول جری عملی شد لزوماً با نباید بار بشه. جری عملی چون نسبت به او اختزایی نداره. قسمت دوم از اشکال به مرحوم نائینی اینه که ما اگر مجعول را اعتبار علم من حیث جری عملی بگیریم، اینطور نیست که ثبوتاً این نحوه از جل قلم بله نتواند هم متضمن ترتیب آثار لازم باشه. نه، ممکنه این نحوه از جل اختصاص داشته باشه به آثار خود متیقن، ممکنم هست سعه داشته باشه. چون هر دو حالت ممکن هست ثبوتن، روی این حساب بحث از مقام اثبات اینجا جا پیدا میکنه. اینطور نیست که اگر ما مجعول را جری عملی گرفتیم از نظر اثباتی جای بحث وجود نداشته باشد که مقدار ثابت با ادله استصحاب چیه. نه، از نظر اثباتی جای بحث داره، چون ولو مجعول جری عملی باشه، ولی در قسمت جری عملی یا تعبد علمیت از نظر جری عملی قابل این هست ثبوت هم که جری عملی هم توسعه پیدا کنه. روی این حساب بحث میکنه که بحث مقام اثبات، آیا دلیل استثبات که متیقن شخص یک متیقن به حدوث را متیقن به بقا من حیث جری عملی گفته، آیا از دلیل میشود استفاده کرد جری عملی نسبت به لوازم، یا غایت ما یستفاد من الدلیل جری عملی نسبت به ملزومه، نسبت متیقنه. اینطور نیست که بحث اثباتی بی‌معنا باشه، نه، بحث اثباتی اینجا هست، با استظهار از دلیل استصحاب میشود این نتیجه را گرفت که چون متیقن، چون مجهول جری عملی یا علم از جهت جری عملی هست، این بیش از دلیل استصحاب بیش از آثار ملزوم و متیقن بار نمیشه و آثار لازم، لازم عقلی و لازم عادی را از دلیل مطلق استصحاب نمیشه استفاده کرد، ولی از دلیل خاص استفاده بکنیم به دعات اقتضا اون حرف دیگری هست. خب تا اینجا بس مربوط بود به این که در استصحاب اگر ما قائل به اصل عملی بودن استصحاب بشویم، آیا استصحاب نسبت به لوازم عادی و لوازم عقلی مستصحب، آثار شرعی لوازم عقلی و لوازم عادی مثبت هست، حجیت دارد، اثبات این آثار میکنه یا اثبات آثار نمیکنه؟ این اصل بحث در این مقام اول هست، ولی دو مرحله دیگه از بحث در همین مقام اول وجود داره که باید در ادامه مطرح بشه. بحث بعدی اینه که اگر ما قائل به بله قابلیت استصحاب برای اثبات لوازم شدیم، آیا استصحابی که مثبت لوازم هست معارضه میکنه با استصحاب عدمی در قسمت آثار در قسمت لازم، یا اینکه تعارضی در کار نیست؟ این یک قسمت از بحثه که در کلام مرحوم شیخ هم عنوان شده، فرمودن که بعضی از محققین طبعاً ز مرحوم کاشف الغطا که اشاره به مرحوم صاحب اصوله، ایشون قائل به این شدن که نه، اینجا استصحاب، اگر استصحاب را مثبت لوازم هم بدونیم، ولی استصحاب جاری در ناحیه ملزوم معارضه میکنه با استصحاب در ناحیه لازم. این یه قسمت از بحث. قسمت دو مرحله بعدی بحث در همین مقام اول اینه که آیا این نسبت به این قاعده کلی که مثبتات استصحاب حجت نیست به عنوان اصل عملی، آیا استثنایی وجود داره یا نه؟ مرحوم استثنای مرحوم شیخ به استثنای مرحوم آخوند هم در این مرحله بحث میشه. اما این قسمت ابتدا، اون قسمت اول که آیا تعارض هست بین اصل در ملزوم و اصل در لازم یا تعارض نیست.